بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الى الله ان الله بصیر بالعباد. و للاستعناف وجه آخر، عبارت همینجا بود دیگه، بله. و هو ان یکون علی معنی السببیه و انتفاء الثانی لانتفاء الاول. بحث در مثال ما تأتینا فتحدثنا بود که به نصب و رفع فعل مضارع ایشون بحث رو مطرح فرمودن. نصبش رو عرض کردیم بنابر عطف علی المعنا است و در رفعش چند احتمال مطرح. اولین احتمال این که عطف بشود به منفی، ما تأتینا فتحدثنا، یعنی ما تأتینا فما تحدثنا. لذا بر فرض مثال اگر نافی ما هم عامل باشد، طبیعتا اثر اعرابی در ناحیه معطوف ایجاد میکنه. مثلا به جای ما تأتینا اگر گفته شود لن تأتینا، خب طبیعتا بعدش چی باید بگیم؟ فتحدثنا. باید محضر شما عرض میکنم که منصوبش کنیم، یا اگر جازم بود باز به همین صورت جزم به ناحیه معطوف هم کشانده می شود. احتمال دیگر این که فرمودند رفع فعل مضارع علی القطع باشد، که در علی القطع احتمالاتی عرض کردیم، نهایتا این شد که مناسب این است که اینجوری ترجمه کنیم: علی القطع یعنی فعل مضارع از عطف به منفی قطع شود که احتمال اول بود، و عطف شود به نافی، مجموع جمله ما قبل. و ایشون فرمودن در بعضی از مثالها این بحث واضح هست، در بعضی از مثالها روشن نیست، مثل مثال مورد بحث، مگر اینکه احتمال معنوی را که بعضی از آقایان داده اند مطرح بکنیم که ما تأتینا فی المستقبل فانت تحدثن الان، به عوض از اون عدم اتیان، الان سخن بگویید. اینها مباحثی است که در جلسه قبل گذشت. احتمال سوم رو هم عرض کنیم، پرونده این بحث رو ببندیم. احتمال سوم تعبیر ایشان است که می‌فرمایند ولی للاستعناف وجه آخر، برای استعناف یک وجه دیگری وجود داره. لذا ظهور دارد در این که اون علل قطع ایشون هم مراد استعناف است، به همان بیانی که عرض کردیم. توضیح این وجه اینه که اولا فا عطف کند تحدثنا را به ما تأتینا، عطف کند تحدثنا را به ما تأتینا، و در این حال این فا مفید معنای سببیت باشد، و در این حال مفید معنای سببیت باشد، یعنی نیامدی پیش ما که اگر می آمدی سخن می گفتی با ما، نیامدی پیش ما فتحدثنا، یعنی اتیان سبب محضر شما به عنوان ما قبل از فا که اتیان هست، به عنوان سبب برای سخن گفتن قرار بگیره. اگر می آمدی سخن محقق می شد، حال که اتیان نیست پس سخنی هم نخواهد بود. پس فا عطف می کند تو حدثنا را به ما تعتینا، در این حال معنای سببیت وجود داره، یعنی نیامدی پیش ما که با ما سخن بگی. نیامدی پیش ما که سخن بگی یعنی چه؟ یعنی حالا که نیامدی پس سخن هم نمیگوییم. ببینید رابطه سببیت، من تو پرانتز اینو عرض کنم بعد توضیح رو ادامه بدم، رابطه سببیت در مباحث سیوطی هم عرض کردیم که در اون بحثی که آقایون میگن اگر فاء بر سر فعل مضارع باشد و معنای سببیت داشته باشه در جواب اون اشیا قرار بگیرد منصوب می شود. اونجا عرض کردیم که این که آقایون میگن فاء سببیت باشد باید یک شرطی زمیمش بشه یا همون شرط توضیح داده بشود. مراد اینه که اون سببیت هم قابلیت داشته باشه و هم قصد بشود. یعنی فاعی که شما میگید بر سر فعل مضارع بیاد اگر در جواب اون اشیاء قرار بگیره منصوب میشه، یعنی این سببیت را شما اراده هم داشته باشید، به این عنوان که محضر شما عرض بکنم وجهی برای نصب قرار بگیره. و الا اگر رابطه سببیت باشه شما در ایجاد اعراب نصب اون رو اراده نکنید، این وجود فاء سببیه مؤثر تام در ایجاد اعراب نصب نیست. این رو تو پرانتز عرض کردم. احیانا در مطالعه به ذهن دوستان نرسه که خب اگر ما فاء رو سببیه بگیریم باید فعل مضارع ما بعد چی بشه؟ بله منصوب بشود، در حالی که فرض ما اینه که فعل مضارع مرفوع است. اینو دوستان ما قبلا توضیح مفصل دادیم در مباحث سیوطی پیرامونش، اونجا اگر خواستن مراجعه بکنن. تصریحاتی هم مثل جناب سبان و دیگرانی در اونجا دارن که مطرح کرده ایم. خب پس احتمال سوم این شد که فا عطف بکند به مجموع نافی و منفی جمله ما بعد رو، بلذا وجهی برای اعراب دیگری نداره، مرفوع می شود فتحدثنا، و در این حال معنای سببیت هم باشد. ما تعتینا فتحدثنا، یعنی نیامدی پیش ما که سخن بگویی. این ما بعد در ظاهر مثبته، اما وقتی لحاظ رابطه سببی و مسببی می شود از نتیجه معنا نفی به دست میاد. یعنی حالا که نیامدی پس به تبع سخن هم نمیگویی. شعر رو هم ترجمه کنیم. چقدر بفرمان عزیزان. ولل استعناف وجهون آخر، برای استعناف یک وجه دیگری وجود داره. استعناف یعنی اینکه اعراب رو از ما قبل نپذیره، اعراب فعل مضارع رفع بنابر تبعیت از ما قبل نباشه. و هو ان یکون علی معنی السببیه، این که محضر شما عرض بکنم که این کلام بر معنای سببیت باشه، ما بعد و ما قبل را فا رابطه سببیت بینشون برقرار باشه. یعنی چه رابطه سببیت؟ و انتفاع ثانی لانتفاع اول، دومی به خاطر انتفاع اول منتفی بشه. ببینید خوب دقت کنن این جمله رو، معناش اینه که ما از ما بعد از فا انتفاع را میفهمیم، اما نه به خاطر این که عطف به منفی شده است، بلکه به خاطر این که بله رابطه سببیت برقراره. لذا جمله ما بعد در ظاهر مثبته، عطف شده به مجموع جمله ما قبل، اما چون رابطه سببیت بینشون برقرار است نتیجه معنا چی میشه؟ نفی میشه. و هو احد وجهه النصب، که این انتفاع ثانی عند انتفاع الاول یکی از دو وجه چی بود؟ نصب بود. کدوم دو وجه؟ کدوم یکی از اون دو وجه؟ یادتون میاد در اعراب نصب گفتیم چند احتمال وجود داره؟ ما تعتینا فتحدثنا، گفتیم ما یکونو من که اتیانون فحدیثون، دیروز میگفتیم دیگه از تو اتیانی نیست پس سخن گفتنی. گفتیم این دو احتمال معنوی درش وجود داره. یکی این که اصلا مخاطب نیامده باشد، یعنی مسبب نفی چی باشه؟ مقید باشه، درسته؟ اصلا نیامده باشد و به سبب نیامدن سخن هم نگفته باشه. احتمال دوم این که مراد نفی حدیث باشه، یعنی آمدنی که از اون سخن گفتنی همراه او سخن گفتنی باشد این محقق نشده، اما ممکنه آمدن محقق بشه. ایشون میفرماد معنای این وجه یکی از همان دو وجهه. کدوم یکی از اون دو وجهه؟ وجه اول دوم؟ وجه اول دیگه، احسن، وجه اوله. یعنی آمدن محقق نیست، کلن منتفیست. خب وقتی آمدن کلن منتفی باشد پس سخن گفتن هم منتفیست. و هو قلیلون، این استیناف رو اصطلاحاً آقایون بهش میگن استیناف سببی. این هوه رو بزنید به همین استیناف سببی. این استیناف سببی قلیله. و علیه قول مویلک ابن مذموم و لقد ترکت سبیتا مرحومه لم تدر ما جزعون علیک فتجزعون. پس به تحقیق هر که کردی سبیتن مرحومه، دختر کوچکی را که قابل ترحم بود، دلها برایش به رحمی آمد، و نمیدانست که چیست جزع، لن تدر ما جزعون علیک، که چیست جزع، گریه و عزای بر تو، فتجزع او، پس جزع کند. یعنی نمیدانست جزع چیه تا جزع کنه. اگر میدانست جزع میکرد، حالا که نمیداند، نمیدانست، خب جزع هم نکرده است. نمیدانست فتجزع او تا جزع بکند. این فتجزع او استیناف است از نوع استیناف سببی. نمیدانست که جزع چیست تا جزع کند، معناش اینه که چون نمیدانست به این سبب که نمیدانست جزع هم بله نکرد، جزع هم نکرد. این با اون استعناف قبلی فرق کرد. استعناف قبلی حاصل معناش هم مابعد شد مثبت، که ما با تغییر زمان چکارش کردیم؟ حلش کردیم، گفتیم ما تعتینا فی المستقبل فانت تحدثون الان، درسته؟ این استیناف استیناف سببی است به این معنا که ما عطف میکنیم به مجموع ماقبل، به مجموع ماقبل، اما رابطه سببی رو حفظ میکنیم، رابطه سببی رو حفظ میکنیم. رابطه سببی رو حفظ میکنیم یعنی چه؟ یعنی میگیم ماقبل دلیل برای ما بعده، اتیان دلیل برای سخن گفتنه. خب حالا که ماقبل عدم اتیان است، پس نتیجه ماقبل ما بعد اونم عدم سخن گفتنه. این هم یکی از ساختارهای، یکی از معانی است که در این ساختار احتمالش میرود. من نکته رو عرض کنم محضر عزیزان قبل از اینکه وارد تنبیهان بشیم با ذکر یک صلواتی از طرف دوستان. محضر عزیزان عرض بکنم که نکته ای که باز ما قبلا تأکید میکردیم روی این نکته این از که تمام این تفاوت ها و احتمالات معنوی هم بستگی دارد به قصد متکلم و هم بستگی دارد به سیاق و اقتضائاتی که الفاظ دارند. یعنی اینجوری نیست که شما هر مثالی بیان بکنید بتونید همه این احتمالات پیرامونش بله مطرح بکنید. مثلا همین مثالی که ایشون میزد ما تعتینا فتجهل و امرنا، ممکنه رابطه معنویش طوری باشد که محضر شما عرض بکنم که ما اختصاص بده احتمالات رو به بعض موارد. لذا سیاق الفاظ اثر داره. محضر شما عرض بکنم که و نهایتا هم بحث ما در احتمالاته، استظهار یک بحث دیگریست. یعنی این که عبارت ظهور در چه معنایی داره مؤلفه های زیادی ممکنه درش مؤثر باشد و محضر شما عرض بکنم که بستگی داره به استظهار عرفی در اون موارد جزئی و خاص. از من عبارتی رو سال گذشتم برای دوستان میخوندم، وقتی تو بعضی از مثالا احتمالات خیلی متعدد میشد، دوستان میگفتن خب چه معنای مراد در اینجا؟ این عبارت عبارت بعضی از آقایان هست، حالا من باید دقت کنم ببینم قائلش که هست کجا نوشتیم. ان الامر يتوقف على المعنى وما يقتضيه السياق فقط يستدعيان تسليط النخل. این در یک مورد خاصی داره تطبیق میده، تو اون مورد خاص داره روشن میکنه اون چیزی که سیاق اقتضا داره و معنا اقتضا داره رو انسان در هر موردی باید طبیعتاً اخذ بکنه که گاهی قرائن حاکمه، گاهی الفاظ موجوده در عبارت حاکم است، مؤثر قرار میگیره. عبارت رو خوندم یا نخوندم؟ خب ای لو عرفت الجزع لجزعت. این معنای عبارت چیه؟ معنای این عبارت اینه که اگر این شخص جزع را میشناخت، اگر میدانست جزع چیه جزع میکرد. ولکنها لم تعرفها فلم تجزع، لیکن جزع رو نشناخته پس جزع هم نکرده. این لکنها از مفهوم عبارت به دست میاد، ولی اینکه منطوق ما چیه؟ یعنی از مفهوم رابطه سببی به دست میاد، ولی اینکه منطوق ما در مابعد مثبت است. بفهم
وقتی
این چند روز پیش شما سوال کردید من جواب دادم.
این
رابطه ها رابطه های طرفه ای نیست، اونجا هم من برای شما توضیح دادم و دوستان دیگر هم دقت می فرمایند. درسته ما معنا رو از ترکیب به دست میاریم، اما این معناش این نیست که این محضر شما عرض بکنم در موارد استعمال این رابطه همیشه یک طرفی است، همیشه یک طرفی است. ببینید وقتی شما میگید فاء سببیه ثابت شده است در زبان عرب، فاء عاطفه ثابت شده است در زبان عرب، رابطه سبب و مسببی هم روشنه، این استعمالم فرض اینه که محقق شده و ما فرض اینه که با توجه به قواعدی که در جاهای دیگر مسلم ثابت شده است میخواییم معنا معانی محتمل در این عبارت رو کشف بکنیم. خب داریم بررسی میکنیم. همیشه اینجوری نیست که معنا ترکیب برای ما مسلم باشد با توجه به اون ترکیب بخواییم بگیم این معنا اراده میشه، نه، خیلی از مواقع ممکنه احتمالات ترکیبی متعدد باشد. احتمالات ترکیبی وقتی تعددش مطرح میشه زمانیست که باید در جای خودش ثابت شده باشه، یعنی وجود احتمال در یک مثال مثبت این احتمال نیست، باید در جای دیگر ثابت شده باشد. وقتی در جای دیگر ثابت شده بود، ما میتونیم به عنوان احتمال در این مثال هم مطرح بکنیم. عنایت میکنید؟ بفرمایید. این ما رو آیه بغدادی خیلی به مبادی تصوری شما میکشونید، این جایگاه بحث اینها اینجا نیست. استعناف ما هم در باب ثانی توضیح میدیم، محضر شما عرض بکنم که هم در اینجا، اینجا من کامل به نظرم روشن عرض کردم که استعناف در بیان این آقایان معناش اینه که اعراب رفع فعل مضارع به تبعیت از ما قبل نیست، همین مقدار اعراب رفع فعل مضارع حالا این خودش وجوهی داره. یه وقت از این مبتدای در تقدیر میگیرید، به این اعتبار قطع میکنید اعراب مضارع رو از ما قبل. اینو آقایان دارن اصطلاح، هم میگن علل قطع هم تعبیر رو استعناف میکنن، یا نه چون عطف و تابع رو تابع برای مدخول ماقب قرار نمیدید، تابع برای اول کلام ماقب قرار میدید. اینا اصطلاحاتی که در استعناف وجود داره، علاوه بر این که در اصطلاح دقیق خودش در باب ثانی هم ایشون مطرح کرده. خب این اولا ایشون فای استیناف رو قبول نداره، دقت میکنید. ثانیا محضر شما عرض میکنم که فا اگر استیناف باشد معنای سببیت از کجا میاد؟ ایشون میگه بهوه ان یکون علی معنی سببیه انتفاع ثانی لانتفاع الاول، اینا مگه معنای فای استینافه؟ دست نمیاد از پای استناف معانی. تنبیه: لا تأکل سمکن و تشرب لبنا. حتی اینم که ما گفتیم فاء عطفه، علتش اینه که ظهور اولیه فاء در عاطفه بودنه. باید شما ممکن اینجا بگید سویه محضه است، یعنی عطفی هم بله ندارن، سببیه محضه است. ولذا جمله ما بعد به این اعتبار که ارتباط اعرابی با ما قبل نداره بشه جمله مستعنفه، دیگه جمله معطوفه نباشه. لکن در حرف الفا ما اونجا عرض کردیم که قسم دوم فا رو که میگیم فا رابطه در جواب شرط، عنوان کلش فا سویه محضه است. فا سویه محضه زمانی است که ما نتونیم عاطفه بگیریم، بعضی از جاها نمیتوانیم عاطفه بگیریم، رابطه در جواب شرط هم نیست. خب اینجا قائل میشویم به چی؟ رابطه سببی هم وجود داره که فا فا سببیه محض است، که بعض از مثالهای خودشون در اونجا هم این احتمال درش جاری است. مثال دیگری که مطرح میکنن، مثال معروف لا تأکل سمک و تشرب لبن، یا لا تأکل سمکن و تشرب لبنن. نسبت به فعل مضارع تشرب، اعراب جزم، نصب و رفع احتمال دارد، اما اگر فعل تشرب را مجزوم بخوانیم در این صورت فعل تشرب فعل تنها عطف می شود به تأکل، به منهی. لذا نهی که بر تأکل داخل شده، این نهی بر تشرب هم داخل می شود و هم معنای نهی داخل می شود و هم به او جزم می ده. ثانیاً نهی از هر کدام از اکل و شرب است، هر کدام از اکل و شرب، چون که میگه نهی از هر کدام از اکل و شرب است، یعنی چه؟ آیا جدا یا با هم؟ بله مطلقه دیگه، مطلقه، نه جدا نه با هم، هیچ کدومش قید نیست، مطلقه. هر دو منهیان، مفترقان و مجتمعان. حالا چی با هم باشه چه جدا باشد. اگر سمک بخورد به تنهایی منهیست، لبن بنوشد به تنهایی منهیست، با هم اینها را بخورد و بنوشد منهیست. احتمال دوم، نسب تشرب، و به عبارت اخرى این واو در و تشرب در احتمال جزم دیگه واو معیت نیست، واو مطلق عطفه، یعنی دیگه معیت نیست، لذا دلالت بر مطلق میکنه. اگر تشرب منصوب باشد، لا تأکل السمک و تشرب اللبن، بصری ها فعل مضارع را منصوب می دانند به ان مقدر، واو هم می شود واو معیت، چون نسب فعل مضارع در اینجا شرطش اینه که ماقبلش واو معیت باشد، واو معیت باشد. عطف هم عطف علی التوهمه، یعنی لا تکن من که اکلون، لا تکن من که اکل و سمکن مع شرب لبنن، یا لا تکن من که اکل و سمک مع شرب لبن. کوفی ها خود واق رو ناسب می دانن، لذا ما عاطفی نداریم و به این اعتبار از محل بحث ما می شود خارج. البته خود آقایان کوفیون هم این واو رو معنای معیت رو براش قائلند، معنای حالیه تقریبا ترجمه میکنن. لذا اگر دوستان دقت بکنن در پاسخ به این سوال چه خواهند گفت؟ در اینجا نهی آیا از هر دو صورت گرفته؟ به صورت مجتمعن یا به صورت مفترقن؟ بله؟ در نزد کیا؟ بله؟ در نزد جمیع نهات. یعنی دیگه مکتب بصری و کوفی تفاوتی نداره توی این قضیه، چون اشاره کردم کوفی ها هم معنای معیت را برای واو بله در این ساختار قائلن، خود واو رو که ناسب میدانن معنای معیت رو هم براش قائلن، فقط میگن نسبش به خود واوه، نسبش به ان مقدر نیست. ما دیگه عطف علت توهمی نداریم چون عاطفی نداریم در اینجا، واو ناسب است در اینجا. تو این جهات، جهات لفظی با هم تفاوت میکنن، اما در اصل معنا این که شور اکل سمک به همراه شرب لبن منهیست، به همراه شرب لبن منهیست، تو این اتفاق نظر دارن. چه واویست که نصب میدهد؟ واو ناسبه. شما مبنای بصری رو خوندید، میگه چه واوی نصب میده؟ ان لن کی ازن، اینا میگن ان لن کی ازن، کی واو لام حتی همینا ناسبن دیگه. مگر اول حرف لام نخوندید؟ اونجا یکیشون میگه لام یا جازم است یا جار است خلافا للکوفیین. یعنی چه؟ یعنی کوفیون میگن لام خودش ناسبم هست. تو حتی مگر نخوندید؟ کوفیون میگن حتی خودش ناسب است. تو او مگر نخوندید؟ کوفیون میگن او خودش ناسبه. تو واو هم همینطور، واو کوفیون میگن خودش ناسب است. هر جا فعل مضارع منصوب داشته باشه ما قبلش یک حرفی، کوفیون میگن خود اون حرف ناسبه. البته اختلاف مایی بینشون وجود داره. معمولا جمهور بصریون این حروف را اصالتا ناسب میدانن. کسانی مثل جناب ثعلب، مثل جناب ثعلب میگه اصالتا عامل ان است. اگر ما مثلا در لیزربه میگیم لام ناسبه، از باب نیابت از ان میگیم. این تفاوت تو بیان کوفیون بین ثعلب و غیر ثعلب وجود داره، ولی علی ای حال عمل رو نسبت به خود همین حرف ما قبل میدن. خب این هم از اعراب نصب. اما اعراب رفع، رفع فعل مضارع لا تأکل السمک و تشرب اللبن، یک احتمالش اینه که مشهور آقایان گفتن واو استینافیه باشه، در نتیجه نهی بر معطوفون. محضر شما عرض میکنم که به تعبیری نهی، تعبیر به عطفم خیلی مناسب نیست، نهی به ما قبل داخل شده است اما به ما بعد دیگه سرایت داده نمیشه. و تشرب اللبن یعنی سمک را نخور، سمک را نخور و شیر را می نوشی، شیر را می نوشی. این جمله اخباری است، در حقیقت در مقام انشاء هم ظاهرن مراده، یعنی انشاءش ممکن انشاء اباحه باشه، یعنی جایز است که شیر را بنوشی. جمله ما بعد، نهی ما قبل به او سرایت داده نمی شود. بعضی از آقایان مثل جناب بدرالدین ابن مالک که ظاهرا دیگه این در عبارت منعکس نشده است، جمله ما بعد را جمله حالیه می دانند، واو را هم واو حالیه. بعد چون بر سر فعل مضارع واو حالیه نمیاد، انتی هم در تقدیر میگیرن و انت تشرب اللبن. سوال، در اینجا نهی به ما بعد سرایت میکنه یا نه؟ بله. اینجا گفته شده است که معنا نهی از جمعه، یعنی خوردن سمک در حال نوشیدن شیر. نهی از جمع است، ولی اگر جدا جدا خورده بشه ظاهرا مشکلی نداشته باشه. البته این مطلب خود جناب ابن هشام در مغن الدبیب مطرح میکنه از طرف جناب ابن مالک و به ایشون هم اشکال میکنه، یکی دو تا اشکال اونجا به ابن مالک مطرح میکنه، فقط من اشاره به اشکالش میکنم. ایشون میگه ظاهر بیان آقایان اینه که میخوان میگن لا تأکل السمک و تشرب اللبن، سه تا اعراب داره، در هر اعراب معنای جداگانه ای داره، در حالی که بیان شما، بله بیان شما با واو معیت موردی که منصوب بود از جهت معنوی واحد میشوند. اینو مثلا به عنوان یک اشکال بر ایشون محضر شما عرض میکنم، مطرح میکنه. ثانیا تقدیر مبتدا، مثلا ایشون میگه خیلی وجهی نداره ما وقتی که بر مضارع داخل شده اینجا وجه اعرابی هم داریم براش، بگیم مبتدایی در تقدیر است چون جمله جمله حالی است. تنبیه لا تاکل سمکا و تشرب لبنا ان جزمت، اگر تشرب را مجزوم کنی، فالعطف على اللفظ، عطف به لفظ تاکله، و نهی عن کل منهما، نهی از هر کدام از اکل سمک و شرب لبنه. یعنی چه نهی از هر کدام؟ این هر دو منهی هم دیگه، مطلق، افتراق، اجتماع. و ان نسبت فالعطف عند البصريين على المعنى، اگر منصوب کنی عطف در نزد بصری ها على المعنى است، واو رو معیت میدونن، ان ناصبه رو مقدر میدونن، واو هم که واو معیت میدونید، واو معیت از مصادیق واو، از اقسام واو عاطفه است دیگه. من نهی عند الجميع عن الجمع، دیگه نهی در نزد همشون، بصری کوفی فرق نمیکنه، از جمع بین این هاست. یعنی لا یکن منک اکل و سمکن مع شرب لبن، و این رفعته، اگر مرفوع بکنی، فالمشهور انه نهی عن الاول و اباحتون للثانی، نهی از اولی اباحه دومی، چون بابش باب استینافه، و ان المعنا ولک شرب اللبن، یعنید ولک شرب اللبن، چون میخواد اشاره به این بکنه که و تشرب اللبن ظاهر جمله اخباری است، اما در مقام انشاء اباحه است، لک شرب اللبن، میتونی محضر شما عرض بکنم که لبن را شرب بکنی. و توجیهه انه مستعنف، وجه فنیش هم اینه که این واو واو چیه؟ بله واو واو استینافی است، وقتی شد استینافی دیگه نهی ماقب به استراحت نمی کنه، فلا متوجه الیها حرفون نهی، حرف نهی به او سرایت داده نمی شود. این فعل مشهورم مقابلش همون نظر ابن مالکه، که خود جناب مغن اللبیب در جناب ابن هشام در مغن اللبیب هم توضیح می دهد، اشکالاتی هم به بیان ایشون مطرح می کند. غیر ابن مالک هم این مطلب رو، احتمال رو در کتب ادبی مطرح کرده اند. بفرمایید ایرا. محضر شما عرض بکنم که اگر ما جمله‌ای که ظاهرش اخباری باشه به جمله انشائی ممتنع بدانیم، که ظاهراً این اختلاف در بیان آقایون هست، حتی اگر ظاهر یک جمله انشایی باشه، نمیدونم اول سال یادتون هست یا نه، در بحث تصدیر از خصوصیت چهارم همزه، اونجایی که من ندارم عبارتش رو، اون فأخذت کمل محضر شما رو بغتتن بود، چی بود؟ فأخذتم بغتتن، یک همچین عبارتی بود، من حافظم خیلی ضعیفه، ضعیفترم شده، که گفت عطف می شود به چی؟ عف امن اهل القرا، میگم چون تعبیر بود ظاهرا، اگه اشتباه نکنم آیم هست. اونجا بعضیا اشکال کردن عطف اخبار بر انشا یا انشا بر اخبار رو، دیگران جواب میدن، میگن چون استفهام استفهام انکاری است، در مقام اخبار محسوب میشه، محضر شما عرض بکنم که اخباری محسوب میشه، ولی اینکه ظاهرش ظاهر انشا است. همچنین بحثی در میان آقایان وجود داره. لکن اینجا که متعبیر به مستعنف کردیم، یعنی استیناف اصطلاحی، خدا آقایون تصریح دارن ما از خارج تعبیر آقایون رو که نگاه میکنیم خود آقایون تصریح دارن که واو واو استینافی است. محضر شما عرض میکنم که در هم حواشی مغنی مطرحه و هم در کتب ادبی، چون تصریح دارن به اینکه واو واو استینافی است، بنا ما نقل نظر آقایون رو در مقام نقل نظر آقایون هستیم، به همین خاطر اینجوری تعبیر کردیم. اگر ما عطف ظاهر الاخبار را به انشائی مشکل ندانیم، چون باطن معناش انشائیه، نه دیگه، این عرض کردم علن مبناس اختلاف در بیان آقایان دیده میشه، ولی بدون توجه به این نکته هم خود آقایان تصریح دارن به اینکه واو واو استینافی است که نه دیگه چرا تغییر رابطه سببیتی هم که ما نداریم، مابعد مثبت دیگه. بفهم اگر واو معیت نگیرید فعل مضارع شما منصوب نمیشه، بعد عطف علی معنای چی بکنیم؟ فعل مضارع منصوب شدنش منوط به اینه که واوتون واو معیت باشه. خب انا مقدر نمیتونید بگیرید، خب نمیتونید انا مقدر بگیرید، مگر نخوندید که شرط نصب فعل مضارع سبقت واو به معنای ما است؟ ولذا چقدر ابن مالک بود، کی بود تو بحث سمه؟ محضر شما عرض بکنم که اصرار داشتن بر این که اون سمه یدرکه الموت، این سمه معنای معیت داره، یه بحث میکردن که معنای معیت داره نداره، یه اختلاف بیانهای اونجا خوندید یا نخوندید؟ بله اونجا که میخوندید که محضر شما عرض بکنم که فتوهم تلمیزه ابو زکریا نووی ان المراد اعطاها حکمها فی افادت معنی الجمع، یعنی معنای معیت، فقال لا یجوز النسب. این مباحثی که اونجا مطرح میشد اختلافات، به خاطر همینه که معنای معیت لازمه در منصوب شدن. شما میگید معنای معیت رو نگیریم، ان ناسبه رو در تقدیر بگیریم، خب نمیشه دیگه. شرط نسب فعل مضارع چیه؟ به اینه که اگر واو بود معنای معیت، اگر فا بود معنای سببیت. حتی معنای سببیت یک شرطی هم که داره اینه که قصد سببیت هم بشه. نه
بله.
یعنی معنای معیت رو براش قائلن، واو رو ناسب میدانن. به عبارت دیگر مثلا اینا اگر بخوان ترکیب بکنن این عبارت رو، ممکنه اینجوری ترکیب بکنن، چون تصریحی که نداره عبارتشون، و تشرب لبنن، دقت میکنید این واو ناسبه، طبیعتاً باید بگن ما بعدش به تعویل مصدر هم میره، چون هر منصوبی در اینجا معنای مصدری ازش فهمیده میشه. این مصدر ما اول بشود حال از ما قبل، یعنی لا تأکل سمکن فی حالت شرب لبن، حالت معیت داره دیگه، حالیت و معیت یکی. ببینید من عرض نکردم اینها واو را واو به معنای معمی دانن، گفتم معنای معیت را، معنای حالیت را باقی می دانن. حالا وجه ترکیبش چیه؟ وجه ترکیبش همین است که عرض کردیم، اما نه اینکه واو معنای معه است. بفهم خب پس مخواد باشه برای بعد از کلاس. عطف الخبر علی الانشاء و بالعکس، نسبت به عطف خبر بر انشاء یا عطف انشاء بر خبر اقوالی مطرحه. اولا به عنوان نظر اول بیانیون، جناب ابن مالک، جناب ابن عصفور، که ابن عصفور از اکثر ادبا هم نقل کرده، اینها گفتن این عطف ممتنعه. البته دقت کنن دوستان، این ظاهرا در عبارت هم منعکس نشده باشه، بعضی از آقایان مثل جناب جرجانی یا سید در حاشیه متول، ایشون در اونجا داره، چون قول مربوط به بیانیون هم هست، هم جرجانی ادیب این مطلب رو داره، هم محضر شما عرض بکنم که حاشیه متول به عنوان نظری مربوط به آقایان بیانیین این مطلب رو دارن که این عد ممتنع است اما نه مطلقا. امتناع عد مقید به جملی است که لا محل لها من الاعراب. اگر ثابت بشه خیلی نکته مهمی است که ظاهرا در ذیل آیات سوره مبارکه نوح کشاف هم باز تصریح به این معنا دارد و از اون طرف باز بعض ادوای دیگر که همین ها ما آدرساشو داریم بعض ادوای دیگر تصریح دارن به این که اتفاقا یعنی اجماعا در جایی که جمله محل اعرابی داشته باشد این عطف جایز است. این بحث از اون بحثایی است که من این مثال شاید مثالی که معمولا برای دوستان میزنم اون بحث تذکیر و تأنیث تو صرف ساده است. یادتون میاد در صرف ساده یه عبارت خیلی گرانبهایی هم بود، اون عبارت که عامت الالفاظ، گفت در سه جا هم معامله تذکیر می شود هم معامله تأنیث. اولین موردی که گفت چی بود؟ بله عبارتش ظاهرا این بود، حالا من شاید بیش از 7-8 سال باشه نگاه نکردم این عبارت رو، عامت الالفاظ همین دیگه. بعدش جمله ای داشت، اون جملهش چیه؟ اذا قصدت الفاظها. این از باب نؤمن به بعض و نکفر به بعض، این عامت الالفاظ تو ذهن دوستان مانده است و میماند، اون اذا قصدت الفاظهاش فراموش میشه. بعد ما هر جا تو تأنیث و تذکیر نکته عرض میکنیم و معطل میشیم، دوستان میگن صرف ساده به ما گفت عامت الالفاظ درش تذکیر و تأنیث بله جایز. من مکرر برخورد کردم با دوستانی که مطلب رو میفرمن، اما عامت الالفاظ اذا قصدت الفاظ ها، اینم از همون نکاته. معمولا در اذهان اینه که عطف اخبار بر انشاء، انشاء بر اخبار جایز نیست. ولی خب این بیان چی داره میگه؟ میگه اگر محل اعرابی نداشته باشه، یعنی اگر محل اعرابی داشته باشد مشکلی نداره. خب این حرف طیف وسیعی هم هست این بیان که تحقیق رو از طرف دوستان هم میطلبه. جناب صفار شاگرد جناب ابن عصفور و جماعتی قائلن به این که این عطف جایز است. تا برسیم به استدلال مجوزین، عطف الخبر علی الانشاء و بالعکس منعه البیانیون و ابن مالکن فی شرح باب المفعول معه من کتاب التسهیل، کتاب تسهیل ابن مالک، و ابن عصفور فی شرح الایضاح و نقله عن الاکثرین، نقل میکند این منع را از اکثر ادبا. در مقابل و اجازه الصفار تلمیذ ابن عصفور و جماعت مستدلین به نحو قوله تعالی و بشر المؤمنین، صفار شاگرد ابن عصفور و جماعتی در حالی که استدلال به این آیه کرده اند، محضر شما عرض میکنم این عطف را جایز دانستند. تا انشاءالله جلسه بعد، من 5 دقیقه قبل میخواستم تمام کنم دیگه، حقیقتش دیگه نمیتونم بیشتر از این صحبت کنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.